أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خلعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد آیه شریفه و اتم الحج و العمره لله عرض شد که با توجه به خود آیه و روایات، مراد از اتم یعنی حج رو شروع کنید و تمام کنید، نه اینکه اگر حج رو شروع کردید تمام کنید. به نحوه واجب مشروط نیست، بلکه یک امر به شروع و اتمام حج هست. و فعین و فرتم هم تفریح هست به مفاد قسمتی از این امر که امر به اتمام کرده نسبت به او میگه اگر نتونستید این قسمتی از امر رو امتثال کنید وظیفتون چیه. خب، روایاتی که در ذیل اتم الحج و العمره لله وارد شده، بعضی روایات اتمو رو معنا کرده که این اتمو به معنای همین معنای هست که من عرض کردم. یه سری روایات دیگه تمام الحج رو معنا کرده که این که حالا شما حج رو به نحو کامل بیارید، به نحو تام بیارید، تام بودن حج به چیه؟ حالا فرض هر کدوم میخواید معنا کنید، چه اینجور معنا کنید که اگر حج رو شروع کردید تمام کنید، چه به اینجور معنا کنیم که حج رو شروع کنید و تمام کنید. خب، تمام کنید به چیه شکلی تمام بودن حج تحقق پیدا میکنه؟ محقق یک حج تام چیست؟ خب، در اینجا روایات مختلف داره. بعضی ها گفتن اصل مناسک حج تمامیت حج هست، یعنی اجزاء و شرایطی که در صحت حج دخالت داره. بعضی ها علاوه بر اون بحث محرمات احرام رو هم داخل کردن. خب، جمع بین این دو دست راحت هست که بگیم آیه شریف هر دو رو میگه، اتم الحج و العمره، یعنی حج رو شروع کنید، اون رو به اتمام برسانید و به صورت کاتام تمامش کنید، یعنی اینکه نه اجزا و شرایطش رو فروگذار باشید و نه اون محرمات احرامی که حج ظرف اونها هست و این محرمات ترکش جز حج نیست، اونها رو بیارید. اون مشکل خاصی نیست. مشکل دیگه دو تا روایت دیگه است. یه روایت، روایتی که میگه لقاء الامام، تمام الحج لقاء الامام. یه دستم روایاتی که میگه که تمام الحج ان تحفظ لسانك الا من خیر. حفظ لسان از خیر جز مستحبات حج، جز واجبات نیست. و تمام اینجا به معنای اون چیزی که لازم باشه انجام بدیم نیست. خب، اینجا آیه شریفه اتم الحج و العمره، آیا مراد از اتمو الزام به اتمام یا الزام به اتمام نیست؟ اهم از الزام و استحباب، جامعه بین الزام و استحباب باشه. اگر مراد الزام باشه، این مصداق‌هایی از تمام هشت که واجب نیست. خب واجب نیست چجوری میتونه الزام نسبت به اونا صورت گرفته باشه؟ اگر نه مراد جامعه باشه، مراد جامعه باشه، معنای جامعه بودن این حالا علاوه بر این که خلاف ظاهر اتم الحج و العمره است، ظهور صیغه امر در وجوب نه جامعه، حالا صرف نظر اون اشکال مخالف ظاهر بودن، خب نتیجه بحث این میشه که وقتی اتم و ناظر به جامعه باشه دیگه نتونیم از بر وجوب برش استدلال کنیم. این جامعه دیگه جامعه اهم از این که واجب باشه مستحب، نمیتونید تعیین کنید که کدومش واجبه کدومش مستحب. ممکنه این جامعه هم با وجوب سازگاره هم با استحباب سازگاره. جامعه داله بر خصوصیت نیست، در حالی که روایات تصریح داره که از این آیه مفروضیت عمره استفاده میشه، فرض بودن عمره استفاده میشه. ما روایات این رو نمیشه جمع کرد. در مورد لقال امام هم همین اشکال، بنابراین که با بگیم لقال امام واجب نیست مستحبه، این پیش میاد که بحث جمع بین وجوب و استحباب در این آیه شریفه چجوری امکان پذیره. خب البته یک راه حل ممکنه شما اینجا اینجوری بگید که بحث به اجتماع بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا بگیم، نه اینکه اتمو در معنای جامع به کار رفته، نه اتمو نسبت به بعضی از مصادیقش، یعنی تعدد استعمال داره، نسبت به بعضی از مصادیقش واجبه، نسبت به بعضی از مصادیقش مستحبه. یعنی اون چیزهایی که شرط حج هستن، جزء حج هستن، یا ترکشون در حج واجبه، اونها نسبت به اونها اتمو وجوبیه. این دو استعمال داره، اتمو نسبت بعضی از مصادیق اتمو واجبه، نسبت بعضی از مصادیق مستحبه. و مصداق دیگه نیست، دو استعمال داره. اون این اشکال پیش نمیاد، ولی اشکالش اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف ظاهره. بنابر تحقیق در مورد استعمال لفظ در اکثر از معنا چند تا مبنا هست. یک مبنا، مبنایی که شاید در کلمات خیلی از آقایون مطرح است که میگن استعمال لفظ اکثر از معنا اصلا محاله. یه مبنا، مبنایی هست که مرحوم شیخ طوسی داره، میگه استعمال لفظ اکثر از معنا نه تنها جایزه بلکه ظاهر لفظ هم همینه. یعنی ظاهر تعبیر نکنیم، بالاخره اصل اولی در جایی که در لاقل در مورد قرآن که ما بگیم همه معانی به نحو استعمال لفظ اکثر از معنا اراده شده. این هم خب تحقیق این هست که نه استعمال لفظ اکثر از معنا محاله کما یقول و شاید مشهور، نه اونجور که شیخ طوسی می فرماید اصل اولی این هست که لفظ رو به نحو استعمال لفظ اکثر از معنا تفسیر کنیم. بله خلاف ظاهره، در کلمات عادی خلاف ظاهر است، بله تو کلمات ادبی که مبناشون بر لغت و معما و پیچیدگی هست، پیچیدگی هست، اون نه خلاف ظاهر نیست. و خب در آیه قرآنی که ما میخواییم بگیم استعمال لفظ اکثر از معنا هست، خب خلاف ظاهره. البته این اشکال نسبت به و ان تحفظ لسانک الا من خیرن میاد، نه نسبت به لقاء الامام، چون لقاء الامام معنی باطنیه، معنی باطنی که اصلا نمیخوایم مطابق ظاهر اونو معنا کنیم، معنی باطنیه. میتونه استعمال لفظ اکثر از معنا باشه، چون اصلا معناش اینه که در استعمال لفظ در اکثر از معنا یک نوع پیچیدگی وجود داره که اون پیچیدگی باعث میشه که لفظ رو خلاف ظاهر کنه، مثلا باطن معناش اینه که ظاهر نیست. بنابراین اینه که در بحث ظاهر و باطن یکی از مبانی که در تفسیر باطن وجود داره این هست که عرض کنم از باب استعمال لفظ اکثر از معناست، در اینکه باطن و ظاهر رابطشون به چه شکل هست و چجور از آیه هر دوی این معانی اراده شده بحثای مختلفی شده. بعضی هم میگن اصلا باطن از سنخ استعمال لفظی نیست، از سنخ دیگه اصلا نمیخوام اون بحثای استعمال باطن رو به تفصیلی عرض بکنم، ولی یکی از مبانیش که مبنای کاملا قابل دفاعی هم هست، نمیخوام بگم حتما متعین هست ولی مبنایی هست قابل دفاع، این هست که استعمال لفظ از باب استعمال لفظ در اکثر از معناست. خب مانعی هم نداره چون ولو خلاف ظاهر، اصلا باطن یعنی باید خلاف ظاهر باشه دیگه، خلاف ظاهر بودنش توش خوابیده. اصلا باطن بر مبنای پیچیدگیه، یعنی کلام رو به گونه‌ای بگیم حفاظ عادی نفهمن، اون مرخوطه و به بفهمه، ار راست خونه فل علم بفهمن، امثال اینا. خب مانعی نداره که کلام به گونه‌ای گفته شد بشود که یک ظاهری داشته باشد که افراد عادی بفهمن، یک باطنی داشته باشد که اون مخاطب خاص او رو بفهمن. ولی ان تحفظ لسانه که الا من خیرن ظاهرا مراد باطن نیست. حالا اگر باطن کسی بخواد بگه این از باب باطن است و اینا، اونم میشه شبیه لقال ما. ولی اگر بخوایم بگیم ظاهر آیه رو این روایت بخواد بیان کنه، این تفسیر مشکل پیدا میکنه. من تصورم این هست که اصلا ما اینی که تمام الحج ان تحفظ لسانک الا من خیرن رو مفسر آیه دونستیم، این غلطه. دلیلی بر این نداریم که مفسر آیه باشه. همچه لقاء الامام، تمام الحج لقاء الامام مفسر آیه بودنش غلطه. یه توضیح بدم، در این که این دوتا ناظر به آیه هستن شکی نیست، یعنی با توجه به آیه این تمام الحج بیان شده، با توجه به آیه تمام الحج بیان شده، اون همینجور هست. ولی گاهی اوقات ببینید یه مطلبی، فرض کنید آیه قرآن اومده گفته اقیم الصلات، اقیم الصلات، یه روایت میاد میگه اقامت الصلات بل مثلا حضور القلب، این نمیخواد بیان کنه که آیه قرآنی که گفته اقیم الصلات میخواد بگه خلوص حضور قلب داشته باشید، به طوری که اگر حضور قلب نداشته باشید امتثال اقیم الصلات نشده باشه، بلکه بحث سر این هست گاهی اوقات با توجه به آیه یک سری مراتب بالاتری رو میخوان بیان کنن که یک اقامه صلات مراتبی داره، یه سری مراتب پایینش هست که اقیم الصلات به اونها نازله، ولی یه سری مراتب بالاتری هم داره، اشاره به این میکنه که اون آیه قرآن به اون مرتبه هایی که اون آیه ناظر به او هست او توجه نکنید، یا مراتب بالاتری هم داره، اون مراتب بالاتر عرض کنم خدمت شما، اون مراتب نه این که ظاهر به عنوان ظاهر آیه بخواد اون مراتب آیه رو بیان کنه، ممکنه حالا در باطن اون مراتب رو بیان کرده باشه، ممکنه حتی باطن هم بیان نکرده باشه، بلکه میخواد بگه یه سری چیزهای دیگری وجود داره که آیه نمیخواد مستقیما اونها رو افهام کنه حداقل، ولی اون هم از سنخ آیه است که اون تفسیری که در اون روایت اون تفسیری که برای باطن آیه بطن آیه، توی روایت خوندم روایت میگه که ظاهر آیه اون کسانی هستند که آیه درباره اونها نازل شده و بطن آیه اون کسانی هستند که عملو به مثل اعمالهم، عملو به مثل اعمالهم. بهتر این هست فرض کنید آیه گفته تبت یدا ابی لهب و تب، تبت یدا ابی لهب و تب، مراد ابو لهب و ز همسرش ماغنا دویر برسته او هست و همسرش و امرأته حمالت الحطب، او هست و همسرش. ولی تو مثلا روایت ممکنه بگه این تبت یدا ابی لهب، این باطنش همه کسایی هستن که جلوی دعوت پیغمبر ایستادگی کردن، که اون تبت شامل حال اونها میشه، نه اینکه این آیه میخواد این مطلب رو برسونه که شامل حال اونها شده. در عالم واقع از باب این به اصطلاح یکی از معانی بحث باطن آیه همین هست که باطن آیه ناظر به اون چیزی نیست که خداوند به وسیله این آیه میخواد اون رو تفهیم کنه، لااقل تفهیم ماهانه میخواد بکنه. ممکنه نسبت به ائمه معصومین و منخوطه و دل بخواد اونها رو تفهیم بکنه. غرض از تفهیم آیه تفهیم این معانی برای ما نیست.
برای معانی دلالت
ممکنه دلالت بکنه یا نکنه، من اون رو خیلی الان اصرار ندارم که دلالت داره یا نداره. ممکنه دلالت کنه ولی برای اشخاص خاصی، ممکنه اصلا دلالت هم نکنه. میخواد بگه که این آیات در واقع یک مقام واقعی دارن، مقامی غیر از دال و مدلول، یه واقعیت هایی وجود دارن که این واقعیت ها قسمتش رو آیه قرآن در بیان کرده، ولی یک واقعیت هایی هست که این آیات قرآن برای بیان قسمتی از اون هست، بقیه اون قسمت که آیه قرآن نمیخواد اون رو بیان کنه اون باطل قرآن هست. که ائمه معصومین نه تنها به خود قرآن واقف هستن، به حقایقی که قرآن قسمتی از اون حقایق هستن واقف هستن. یعنی ما میگیم باطن قرآن رو درک میکنه، این حقایقی که قرآن قسمتی از اون حقایق هست. باطن قرآن یعنی اون حقایقی که قرآن برای رسیدن به اون اهداف، برای رسیدن به اون اغراض، قسمتی از اون اغراض آمده. یه یعنی چیزایی رو ممکنه معنا بشه. حالا در مورد اصلا تمام القرآن ببینید، شما میگید که مثلا آیه قرآن میگه که شما اقامه صلات اقیم الصلات کنید، ما میگیم یه نفر میاد میگه بابا اقامه صلات به این هست که شما غیبت هم نکنید، تهمت هم نزنید. یعنی اگه میخواید اهداف قرآن که تنها عن الفحشاء و المنکر هست عملی بشید، باید یک چیزهایی رو ذمیمه قرآن هم انجام بدید تا به اون اهداف قرآن برسید، نه اینکه عقیم الصلاة میخواد داله به اینا. تمام الحج ان تحفظ لسانک الا من خیر میتواند معناش این باشه، نمیخواد اتم الحج و العمرة لله رو معنا کنه. میگه خداوند به شما گفته که آقا شما باید حج رو انجام بدید، حج رو هم کامل کنید. مردم این که خدا گفته حج رو کامل کنید برای رسیدن به یک اهدافیه. این چیزی که آیه قرآن بیان کرده مرتبه حداقلیشه، مرتبه کاملش اون یه مرتبه دیگه یه. کمان که در مورد روزه ثم اتم الصیام الی اللیل، خب این یعنی روزه بگیرید. یک سری محرماتی در روزه ماه رمضان وجود داره که محرمات باید ترک بشه، اکل و شرب و سایر اموری که مفطرات هستن. ولی تو روایات هست که غیبت، کسی که روزه داره، لیست صوم و من الاکل و شرب، فقط صوم باید از عرض کنم غیبت و تهمت و حرف ناروا و حرف یابه و چی و چی وجود داشته باشه. روایاتی که نادر به مراتب بالاتر صوم هستن، این نمیخواد تفسیر کنه آیه فمعت مسیحام من اللیل، ناظر به او هست، بحث کردن ناظر بود، یعنی با توجه به او مرتبه بالاتری رو هم بیان میکنه که اون مرتبه بالاتر مراتب بالاتر اون هدفی هست که امر به صوم ناظر به مراتب پایینش هست.
با توجه به آیه مرتبه دیگر رو بیان میکنه. خب ما در عبارات قبلتون فرمودین آیه داخلش اینا هم هست، در
نه دارم
بیانش نیست.
نه 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 که در مقام نه من بخواهم اون مطلب رو میگفتن در مقام بیانش هم هست. حالا دارم برمیگردم از اون مطلب که من قبلا گفتم، اینی که داخلش هست در مقام بیانش هم هست، ولی حالا میخواهم عرض کنم نه در مقام بیانش نیست. بله نسبت به باطن میتوانیم بگیم در مقام بیانش هست، ولی در مقام بیانش برای امام معصوم، چون از باب استعمال لفظ اکثر از معنا میتونه باشه و استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف ظاهره، در مورد باطن مانعی نداره، میشه باطن آیه قرآن در مقام بیانش باشه، ولی اون چیزهایی که میخوایم بگیم ظاهر آیه هست، این ظاهر آیه اینجوری نمیشه معنا کرد و منهای ظاهر
باطن
تقریبا
تفسیر میشه برای اهل بیت.
بله بله آره، تبیین بیان للناس مراد اون ناس خاص هست، یعنی قرآن مراتب تبیینی داره، یه تبیین عام داره یه تبیین خاص، تبیین عامش مخاطب عام داره، تبیین خاصش مخاطب خاص داره. این محصل احتمال، در باب احتمال من نمیخوام بگم حتما باطن به این معنی هست، اون بحثه که حقیقت باطن چی هست و امثال اینا خودش بحث مستقلیه و مستقلش پرداخت بشه. به این معنی بگیم که شاید ظاهر انما یعرف القرآن منخوطه به این که مخاطب هستن داره به اونا بیان میکنه و امثال اینا، صرفا اینجور نیست که خارج از چیز مدلولی باشه و یک حقیقتی باشه که خداوند این حقیقت رو نمیخواد ولو به ائمه معصومین بیان کنه، ولی ائمه معصومون علیه السلام به اون حقیقت واقف هستن و عالم هستن. نه ظاهر شاید این هست که این باطن رو ائمه معصومین از همین آیات میفهمند، باطن از آیات، والا اون مال بحثی شد فعلا خیلی نمیخوام روش تاکید کنم، میخوام بگم احتمال احتمال به جایی هست و شاید هم ظاهرا همین احتمال هم باشه. سلام علیکم. حالا من سر کلاس آره بدید من بدید من دارم من یه لحظه گفتم شاید آخری بشن و نماز میخواد ما رسیف کنه جواب دادم به همین جهت رو عرض کنم خدمت شما. بنابراین بحث باطن آیه بطنای یک سبک دیگری هست که مدلش میتواند فرق کنه. مرحوم علامه مجلسی اینجا در مورد اون رفس، اون آیهی که اون روز خوندیم چیز تفس که تو بعضی روایات گفته ولی اخوذو تفسه هم لقال امام، اومده جامعه گیری کرده، ولی اخوذو تفسه هم جامعه گیری کرده و میگه همه معانی مختلفی که در مورد ولی اخوذو تفسه هم رو دیل این آورده، گفته خلاصه تمام آلودگی ها رو باید برطرف کرد، آلودگی ظاهری باطنی و به وسیله لقاء امام اون آلودگی ها برطرف میشه و امثال این ها. خب عرض کنم خدمت شما اینجا اونجوری که جامعه گیری که مرحوم علامه مجلسی کردن که عبارتش تو حاشیه تو مرات العقول تو مرات اون به نظر عبارتش هم خوندم اون روز، اگر میخوان جامعه گیری کنن و ظاهر آیه رو به این معنای وسیع بگیرند، خب این مشکل داره. مشکل این هست که بعضی از مراتب قضای تفسخ مستحبه، بعضی مراتبش واجب هست، اینجا باید هیئت ولی عقد رو هم برای ایجاب هم برای استحباب هم کنیم و استعمال لفظ اکثر معنا پیش میاد. بله اگر بعدیش رو به باطن حمل کنید که عرض کردیم نسبت به باطن استعمال لفظ اکثر از معنا اشکالی نداره، بنابراین اون بیان مرحوم علامه مجلسی باید باطنی بودن بعضی از معانی ذمیمه بشه. اگر باطنی بودن ذمیمه نشه حل مشکل رو نمی کنه. اون به هر حال استعمال لفظ اکثر از معنا و اون خلاف ظاهره، مگر اینکه بگید که استعمال لفظ اکثر از معنا ولی اون خلاف ظاهر باشه، روایت اگر خلاف ظاهر رو بیان کرد ما به اون ملتزم میشیم. یه خودش یه مرتبه ایه که آیا استعمال لفظ اکثر از معنا رو ما میتوانیم به قرینه روایات بهش ملتزم بشیم یا نمیتوانیم ملتزمش بشیم. چون ما در جای خودش این مطلب رو عرض کردیم که استعمال لفظ اکثر از معنا خلاف ظاهر هست و تفسیر ائمه ولو خلاف ظاهر آیه باشه که ما درک میکنیم ما بهش ملتزم میشیم، ولی به نظر میرسه که مشکل باشه استعمال لفظ اکثر معنا رو ولو به قرینه روایت بهش ملتزم بشیم. چون معنای ظاهر، ببینید ما در مواردی که میگیم به خلاف ظاهر ملتزم میشیم اینجوری میخواییم بگیم از تفسیر ائمه استفاده میشه که قرائن حالیه و مقالیه وجود داشته که اون قرائن حالیه و مقالیه برای معنا دلالت میکرده و کلام ائمه دال بر اون قرائن حالیه و مقالیه است. ما اینجوری میخواییم تفسیر کنیم، یعنی در واقع نهایتاً میخواییم بگیم ظاهر واقعی آیه همین بوده، اصلا در موقعی صدور هم ظاهرش همین بوده. الان به دلیل اینکه بعضی از قرائن محفوظ به کلام از کلام فاصله گرفته ما او رو ظاهر رو جور دیگه تصویر میکنیم و الا واقعاً ظاهر آیه هم همین بوده که ائمه معصومین بیان میکردن، ظاهری که ما فکر میکنیم رو ائمه تخته کردن و ظاهر واقعی رو بیان کردن.
چرا باید
ظاهر
زمان
خود سود این اصلا ظاهر مفهوم ظاهر نیست که، چون کلام برای عموم هست معنا نداره که
مفهوم ظاهر همینه، ولی چرا خدای مطلق حتما به این نحو اراده کرده باشه؟
نه فرض اینه که معنای ظاهریه، برای این مردم میگه خوب باید مردم بفهمن،
یعنی ما نمیتونیم بپذیریم که اصلا پیغمبر اکرم میگن آه درست شماهایی که همین الان
نمیگن، نه اون چه باطلش دیگه،
نه ظاهرش همین الان شما خطاب ظاهر رو همین میفهمید ولی من به شما تعبیر میکنم این نیست،
نه اشتباهه. بله مجمل مشکل عقلی داره، مشکل عقلی داره، مجمل گویی مشکل عقلی داره، مشکل باید تبیین پیغمبر. یعنی ببینید بحثر این هست که مگر حالا بگید تبیین اون تبیین پیغمبر، ببینید اگر از وقت عمل نگذشته باشه یا مربوط به عمل نباشه باز مشکلی نداره، ولی تأخیر بیان از وقت حاجت مشکل عقلی داره دیگه. اگر از وقت عمل نگذشته باشه اشکال نداره، بله بله بله. حالا به تناسب این بکتر هم اشاره بکنم، اون اینه که ما تو همین جا اشاره کردیم به اینکه محکمات و متشابهات در مورد متشابهات اصلا تفسیر ائمه معصومین مکمل دلالت آیه است، مکمل حاجا یه بحثی رو مطرح میکردن که اصلا چه معنا داره، یعنی مجمل گویی خلاف مصلحت کلامی هست، انسان یه کلامی بگه و مخاطبش اون کلامو نفهمه، اون کلامو نفهمه، این یه نکته. ولی به نظر میرسه مجمل گویی در جایی که نهایت هم مجمل بمونه اشکال داره، ولی مجملی که به وسیله کلام معصوم مبین بشه اون اشکال نداره. و یه نکته ای رو هم اینجا حالا صحبت کنیم، یه نکته ای هم اینجا وجود داره، اون اینه که گاهی اوقات اصلا مصلحت به این آجاقا اینجورو بیان میفرمودن، گفتن چرا خدا از اول مبین بیان کرده، چرا واگذار کرده بیانش رو به بیان ائمه معصومون علیه السلام؟ پاسخ مطلب این هست که خود ارجاع به ائمه معصومین موضوعیت داشته. اینکه از اول خدا بیاد بیان کنه و اشخاص دیگه مراجعه به ائمه معصومین نمی کنن. مراجعه به ائمه معصومین خودش هدف خداوند هست، اینو مجمل گذاشته تا اینکه برن به اون مراجعه کنن، تا در این رجوع فوایدی که در مراجعه به ائمه معصومین و هدایتی که از رجوع به ائمه معصومین حاصل میشه دستگیرشون بشه. یعنی در واقع خودش یک هدفه. حالا سوال کردید که حروف مقطعه چی میشه؟ پاسخ مطلب اینه که گاهی اوقات بعضی چیزها رو مجمل میگذارن برای اینکه به مردم اینو بفهمونن که شما همه چیز رو نمیفهمید. یعنی همون هدف این که قرآن همش برای شما قابل فهم نیست رو با به کار بردن الفاظی که قطعا نمیفهمید تبیین میکنه. یعنی همین که برای اینکه روشن کنه قرآن متشابه داره، قرآن متشابه داره، یه الفاظی هم تو قرآن به کار رفته به نام حروف مقطعه، خب ما به هر حال معناشو نمیفهمیم و این حروف مقطعه برای ما قابل فهم نیست.
من یه سوالی که پیش میاد، گاهی اهل بیت کنه خودشون توقع داشتن که مخاطب اینو از آیه قرآن فهمیده باشه قبل از رجوع به خود اهل بیت، یعنی میگن اینو که بعد از قرآن کنه اینجوری که اینو که بعد از آیه
این همونایی است که در واقع کاشف از اینه که یه قرائنی بوده که اون قرائن دست
بوده. در طول این تایید امامه که ما رفت رو ظاهر میکنیم یا اصلا
نه 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 بخش اون جایی که ائمه متوقع هستن که ما این رو بدانیم، چون متوقع هستن که اون قرائن به دست ما رسیده و علم قاعده در زمان اون چیز ها اون قرائن بوده، دقت میکردن اون قرائن رو به دست
بیاره. بعضی که قبل تبیین ما
نه نه ما الان نمیفهمیدیم ولی مخاطب اونو میفهمید. ما میفهمیم که حالا از هر بابی ائمه زمانی که بیان میکردن مخاطب ائمه اون معنا رو میفهمیده، یعنی یا اون تبیین پیغمبر به مخاطب اون رسیده بوده یا خود آیه قرائن داشت وجود داره که اون موقع میفهمیده. اینو میخوام بگم به هر حال ائمه میگن چرا این معنا رو نمیفهمی، خب بالاخره باید مخاطب دقت میکرده اون معنا رو بفهمه دیگه. یه چیزی که نمیفهمه که نمیشه گفت چرا نمیفهمه.
فرمایش واضح دست داری را تو روایت هم دارن اومده،
شاید اومده باشه.
الله و عرف العباد نفسه روایت کافیه.
بله
لیکن جعلنا عبابه و سراطه همین فرمایش.
بله ایشون میخوان بگن که علت متشابه قرار دادن این هست که نفس ارجاع به معصوم علیه السلام فوائدی داشته باشه، دارد که اون فواید به این حاصل می شود که مردم برن سراغ معصوم علیه السلام. متشابه قرار داده که احساس نیاز کنن، با این احساس نیاز مراجعه معصوم کنن. عرض من این هست که گاهی اوقات بعضی از آیات واقعا متشابهه ولی افراد خیال می کنن که متشابه نیست، به خاطر همین مراجعه نمی کنن، به خاطر همین حروف مقطعه رو گذاشته که از اول اون معنا که قرآن تبیانن لکل شیء رو اونجوری که آیون معنا میکنن همه چیز قرآن رو ما میفهمیم اینجور نفهمن، بفهمن که حروف مقطعه رو نمیفهمن. حالا اجازه بدید بحث رو جمع کنم، دست شما درد نکنه. حالا میخوام بحث رو جمع کنم. حالا عرض کنم خدمت شما این مسئله عرایت بنده. خب حالا این آیه بحثش تمام. آیه بعدی که میخوایم امروز واردش بشیم آیات مربوط به صوم هست. من آیات صوم رو دو تا آیه پشت سر هم هست، من دو تا آیه رو بخونم، یه سری نکات ابتداییش رو امروز مطرح میکنم، بعد نقاط اجمالش رو میگذاریم فردا صحبتش کنم. آیه شریفه در سوره بقره آیه 183 تا 185 و مربوط به صوم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاماً معدودات، بر شما واجبه روزه بگیرید، روزه بر شما نوشته شده و تثبیت شده، همچنان که بر کسانی که قبل از شما هست هم تثبیت شده و نوشته شده. من کتب، حالا معنی خارج کتب، این معنی کتابت معلوم نیست باشه. کتبه ای ثبته، کتب علیه یعنی ثبت علیکم، یعنی وجب علیکم. کتبه اصل معناش میتونه معنی وجوب باشه. تو والا ایامن معدودات، میگه اینم در یک ایام معدود، این کمه، خیلی زیاد نیست که شما احساس سختی کنید. ایامن معدوداتی چند بودشتر نیست. این اولا تو این آیات خیلی تاکید بر این داره که به گونه اون سختی که افراد از امر به روزه احساس میکنن اون سختی رو کاهش بده. یکی این که اولا ایام معدوداتیه، خیلی کمه، نگران این دو روزه تموم میشه دیگه. کما که گاهی قاید مثلا سختی های دنیا رو میخوان چیز کنن، دنیا همش دو روزه، همثال اینه. اینجور تعبیراتی که برای آسان کردن اون سختی ها ذکر میشه. این نکته بعدی که باز هم اون در مقام به یه معنا راحت میکنه کار رو، اینه که بر بعضی افرادم این واجب نیست. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، کسی که مریض باشه، روزه برای سخت باشه، یا مسافر باشه که نوعا روزه برشون مشکل داشته و سخت بوده، فعده من ایام اخر. خب اینجا یه بحثی هست، و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، که اونا رو من کار ندارم. مراد چیه؟ یه نکته ای در این آیه هست که آیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تقیید اطلاق کتب علیکم الصیام هست؟ یعنی میگه کتب علیکم الصیام الم تکونوا مرضا ولا مسافرین. کتب علیکم الصیام الم تکونوا مرضا ولا مسافرین. به نحوی که نه، یه جوری احتمال. یه احتمال دیگه این که نه، این ذیل مقید وجوب نیست، بلکه صحت رو قید میزنه. میخواد بگه که شرط صحت روزه عدم مریضی و عدم سفر هست. کسی که مریض باشه و مسافر باشه این روزه برش واجب نیست، یعنی روزش صحیح نیست. به این معنا ببینید، اگر این قید آیه قبل باشه، و این کنت معناش اینه که شما اگر مسافر بودید روزه لازم نیست بگیرید، اگر مسافر نیستید باید روزه بگیرید. بنابراین من میتونم مسافرت برم، خودم رو از موضوع وجوب خارج کنم. اگر بیمار هستم و میتونم خودم رو خوب کنم، معالجه نمی کنم که بیمار باقی بمونم که این آیه مشمول حال من نباشه. این شکلی. بنابراین یه جور دیگه این هست که نه، این آیه میخواد بگه شرط صحت روزه عدم مرض و عدم سفر هست. یعنی میگه ای مردم، شما لازم است یک روزه‌ای بگیرید که در حال سفر و در حال مریضی نیست. بنابراین اون کسی که براش مقدور هست، بدون حرج میتواند مریضی خودشو خوب کنه، مسافرت نره، باید این کار انجام بده. این ناظر به شرط الواجبه، نه شرط الوجوب. خود این آیه خیلی روشن نیست که این در مقام شرط الوجوب هست یا شرط الواجبه. خب این
دوباره احتیاط
چی؟
نتیجه اینکه احتیاط
باید. نه حالا بحثش رو داریم شروع میکنیم هنوز، حالا میخوایم اینو بحث کنیم. حالا میخوام بگم اجمال آیه، یعنی فعلا اجمالش رو آوردیم، حالا طبیعی میخوام بگم جهت اجمال آیه چیه که ما دنبال رفع اجمال هستیم. فعلا مجملشه، تا بعد بحث ما این بود که به وسیله روایات ممکنه اجمال آیه برطرف بشه. امثال این شبیه همین مطلب در آیه بعدی هست، ولی اون از یه جهات دیگه یه اجمال داره. عرض میکنم اجمالش جهات دیگه یه اجمال داره که باز به همین مطلب برمیگرده. که خلاصه یکی از بحثایی که در بحث ماه رمضان به طور جدی مطرح هست اونی که آیه سفر در ماه رمضان جایز از جایز نیست. از جهت روایات ما این مقدار مسلمه که کسی که سفر برود نمیتواند روزه بگیرد. شرط صحت روزه عدم السفر است، شرط صحتش عدم السفر است. ولی آیا شرط وجوبش هم هست؟ اگر شرط وجوب باشه خب آدم میتونه شرط وجوب رو از بین ببره. شرط وجوب کما اینکه در مسئله قصد و اتمام اینجوریه، قصر و اتمام میگه کسی که حاضره تمام باید بخونه، کسی که مسافره شکسته باید بخونه. خب آدم کسی که حاضر هست خودشو مسافر میکنه، اشکالی نداره. کسی که مسافر هست خودشو حاضر میکنه، اشکالی نداره. یعنی دو تا صنف هستن، هر صنفی مأمور به یک حکمی هستن و آدم اختیار داره خودشو در موضوع این صنف قرار بده یا موضوع اون صنف قرار بده. بسته این که این آیه های اینجوری معناشه که دو سنفنگ میکنه، یا این که این صرفا در مقام بیان صحتی که عرض کردم از جد روایات ما از این که روزه برای مسافر صحیح نیست این مسلم ایش. از که سنیا اینجور نمیگن، سنیا روزه رو برای مسافر صحیح میدونن و ولی ما از جد ما مسلم هست که روزه برای مسافر صحیح نیست. ولی حالا صحیح نیست و شرط صحت روزه عدم سفره، شرط وجوبش هم هست که نتیجهش این باشه که لازم نیست شما سفر نرید، میتونید سفر برید و شرط وجوب رو از بین ببرید.
سفر قبل از
طلوع
فجر هم همین،
حالا قبل از طلوع، حالا اونا بحثه قضیه است که باید اینا یکی یکی مطرح کنیم که حالا ریزکالیاش بعدا صحبت میکنیم. اصل کلیه بحث روشن بشه که محل اجمال چیه، بعد اون تیکه هاشو بعدا چون اونا نکاتی داره که تو در ادامه بحث روشن بشه. آیه بعدی که آیه 185 هست، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى و الفرقان. این آیه هم شبیه همون مطالب توش هست. من حالا یه چیزی یادم رفت از بحث سابق مونده بود، یه دفعه یادم اومد بذارید اونم مطرح بکنم. اون روز بعضی از دوستان اشاره کردن به یه روایت دیگری در بحث تمام الحج، کل هدی من نقصان الحج فلا تأکل من و کل هدی من تمام الحج فکل من. اون روایت ناظر به آیه هست ولی هیچ گونه دخاله. حالا من اول معنا کنم اون روایت رو بعد مطلب شوشتم بشه. اون روایت ولو ناظر به آیه اتم الحج و العمره هست ولی هیچ دخالتی در فهم آیه نداره و هیچ تأثیری نه در معنای اتم و هیئت قضیه داره نه در ماده تمام الحج داره. توضیح داره که اینی که دو جور حدی داریم، یک حدی کفاره است، حدی کفاره است، یک حدی هست که جزء حجه، حالا یا حدی قران بوده که جزء حج بوده یا حج تمتع بوده که به اصطلاح حدی درش واجب هست. این روایت میگه که اگر شما گوسفند قربانی کردید به خاطر اینکه حجتون ناقص بوده، این به نقصان الحج به جهت کفاره، این شما حق ندارید ازش بخورید. ولی حدی که جز اجزاء حج هست، حالا یا در قران یا در تمتع، اون فکر و منها وقت اول باعث در الفقی اون چند تا آیه، یک دو تا دست آیه اشاره به این هست که میشه از همه آیه این اشاره به این هست که اون کلوهایی که در قرآن هست مربوط به هدیه هایی هست که جزء حج هستن، ولی هدیه که نقصان حج هست اونا اون کلوها اونا رو نمیگه. تفسیر کلوها هست، تفسیر کلوها هست و معنای کلوها رو معنا میکنه، ولی اینکه حالا تمام حج چیه، آیا نقصان حج چیه، اونو خب بیان نمیکنه دیگه، اونو که روشن نمیکنه مراد از نقصان حج چیه. و اینکه آیا اتم الحج و العمره با شروع واجب میشه، ناظر به این هست که اگه شروع کردی تمام کنید یا امر به شروع هم هست، اونو دیگه به این روایت ربطی نداره. برای این روایت نسبت به بحث ما که اجمال اتمو هم از ناحیه هیئت اتمو و هم از ناحیه ماده تمام الحج بود، اون هیچ تأثیری نداره. عکس کردم نسبت به چیزای دیگه اثر داره، ولی نسبت به اینجا اثر نداره. عبدالحج تماما
نسبت به کفاره ساکته؟
بله، اثر ربطی به اون نداره. کفاره خارج و خارج حج، خارج حج، حتی ظرفش هم حج نیست، اون به اصطلاح محرمات احرام ظرفش حجه، ولی کفاره دیگه از ظرفش هم حج نیست. ممکن است شما به اصطلاح در خارج حج هم انجام بدید، کفاره لازم نیست که حتما در ایام حج باشه چی باشه، اون خارجه. چیزی هست که موضوعش حجه، یعنی به وسیله حج او واجب میشه، اون چیزایی که داخل حج هستن باید در اشهر حج انجام بگیره. کفاره لازم بود اشهر حج باشه، خارج حج هم شما انجام میدید انجام بدید. هیچی یعنی نه ظرفش حج هست نه جزء حج شرط حج هست، که اون ربطی به بحثای ما نداره. خب حالا داشتم آیه رو میخوندم، شهر و رمضان من فقط امروز بخونم که دیگه وقت گذشته توضیحش باشه فردا. شهر و رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. یه بحث در مورد ترکیب فمن شهد منكم الشهر هست که این باید چجوری ترکیب بشه، یه بحث در مورد این هست من کان مریضن او علا سفرین فیدتون من ایام آخر مقید قبل هست یا مقید قبلی، هم وقتی که تو آیه قبلی بود تو این آیه هم وارد هست. خب اینا دیگه بحثش انشاءالله فردا مثلا. اینا حالا عمدش روایات ذیل اینها هست، هم خودش اجمالش توضیح داره که از چه جهت مجمله، آیه قرینهی بر رفع اجمال در درون آیه وجود داره وجود نداره، و آیه روایات رو چجوری برای حل اجمال اینها میتونیم ازش استفاده کنیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبی محمد و آله و صحبه.
الله
علیه و سلم. حالا اگر اون نه من اون تیکشونم قبلی ها داشتن رو من نگفتم،
نه
اون ایام معدودات رو من عرض کردم، قبلی ها داشتن اون ممکنه عرض کنم سبک کردنه، یعنی به این اونم سبک کردنه، میگه ببینید ما به انبیای مطلب رو گفتیم، بنابراین این خیلی چیز مهمی احترام و میده، خب سبک میشه دیگه طرف. وقتی میگیم این یک تکلیفی هست که به بزرگان ما این تکلیف رو گفتیم و امثال اینا، برای افراد سبک میشه که خب ما رو خیلی احترام کردن که ما رو این امت رو به منزله انبیاء سلف قرار دادن، اونم در اون چارچوب سبک سازی این هم وجود داره.